أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. بحثمون درباره منتهى الیه وقت نافل فجر بود. این بحث اول گذشت که مبتداش بود که گفتیم سلسل لیل. بحث دومون منتهى الیه شه که سه قول در اینجا داریم، درچه تصورشون بوده که فقط یک قول ما داریم در مسئله. ظاهرا تحقیق تام و تفحص تامی نشده بوده که مفتن لا خلاف و مثلا همه اینو قائلن و دا اجماع میشد. همه بعضا تصورشون اینه که همه دیگه گفتن تا ظهور همه. وقتی هم که تو کتب فقها میگردیم معمولا همینو میبینیم. عرض کردیم که یک مخالف ابن جنید بود که ایشون گفته بود نخیر تا اذان صبح. یه مخالف دیگه هم پیدا کردیم و اون خود شهید، شهید اول تو ذکرا. از عبارت شهید اول در ذکرا برمیاد قائل به یک قول سومی شده و اون قول اینه که وقت نافله نماز صبح یمتد به امتداد خود نماز صبح. اینم یه قول دیگه، اینو شهید تو ذکرا گفته. این هم قوله دیگه ای میشه که بعد ببینیم مستند شهید چیه. فعلا ما الان در اون قول اولیم که قول مشهور بود که میگفتن تا خود عمره. دلیل اجماعشون اشکال شد، دلیل دومی های خوی آوردن براش اشکال شد، دلیل سوم سعی علی ابن یقتین بود. تو اینجا داشتیم اشکالاتی ذکر میکردیم. تو سعی علی ابن یقتین دوتا نقض وارد شد به معارضه، گفتن این روایت معارض داره. معارض اول روایت حسین ابن ابوالعلا بود. معارض اول رو بحث کردیم. معارض دوم هم اون روایت مرسله اسحاق ابن عمار بود که اونم گفتیم سندن تمامه و معارضه اونجا هم پیش میاد. آیخوی هر دو رو جواب دادن، فرمودن که این تنویر یا این زوعی که خلاصه بالا سر ماست، حتی اشکال دوم ما از حرفای خوی در آوردیم دیگه، این قبل از ظهور حمله بوده. ما حسن این که در روایت حسین ابن عبدالعلا اومدن گفتن که وقتی آسمون روشن شد تو نوافل فجر رو بخون، میگه خب این قبل ظهور حمله بوده، منافات با این نداره که تهدید شده تا ظهور حمله. روشن شدن آسمان بوده بعد ظهور حمله نیست، بلکه مال قبلش هم از عمه. این همین حرف رو تو اون ذوقی که بالا سرم میاد میگیم. اشکال سوم وارد میشه به این قول این بیانی که فرمودن تو روایت حسین ابن عبدالعلا به دلیل سوم که اصل روایت حسین ابن عبدالعلا بود. ببینید بر قول مشهور که استناد کرده بودن به روایت حسین ابن عبدالعلا که حضرت فرمودن اگر هم ظهور پیدا کرد دیگه نتوناق پله فجر رو نمیخواد بخونی، دو تا معارض داشت گذشت. اشکال سومش اینه که اینجا حضرت فرمودن اگر خمره ظاهر شد شما دیگه نمیخواد نافله رو بخونی، نفرمودن وقتش تمام شده. این تعبیر اهم از اینه که وقتش تمام شده باشه، بلکه ممکنه از باب این بوده باشه که شما الان وقت نماز صبحتون تنگ شده. یعنی تنگ شده که مقدار خود نه که تنگ شده زیغ و معنای حقیقی خودش، دیر شده. الان وقت فریضه است. تطوع در وقت فریضه چیه؟ مکروهه. حالا بعضی هم کسان قالب و حرمتن، حالا ما میگیم مکروهه. تطوع در وقت فریضه مکروهه. پس بنابراین شما مکروهه که الان بخوای نافله رو بخونی. حضرت از همین باب نهی کردن، فهمیدن اون دیگه بعدن بخون. حالا بعدن بخون، بعد نماز صبح نفهمیدن به نیت قضا، فرمودن الان نماز صبح بخون، اونو تأخیرش بنداز. بعد نماز صبح که شما خوندی نگفتن به نیت قضا بخون، به نیت اهم از ادا و قضا مثلا بخون، اینو نفهمیدن. ممکن به نیت ادا باشه، فهمیدن صرفا بعدش بخون. این شاید از باب نهی از تطوع در وقت فریضه است که مفصل تو روایات دیگه ما داشتیم. یعنی این قائل القاعده است، این حرفی که ازت زدن دلیل بر تهدید نیست. اگر وقت واقعا توسعه داشت، کما اینکه شهید اول میان این حرفو میزنن که وقت توسعه داره، این روایت دلیل بر تهدید نیست. این روایت فقط اینه که تو اون موقع شما چیکار کن؟ نماز فریضه رو بخون، بعدش بخون. خب بعد مثل شهید اول میاد میگه خب بعدش باید ادا بخون تا آفتاب خواهد در بیاد. ادام گونه هیچ منافاتی با فرمانش شهید نداره، پس دلیل بر تهدید تا ظهور عمره نیست. حالا این قلقل مشهور بوده. ببینید یه نکته رو عرض بکنم، حالا این روایت حسین ابن ابوالعلا که داره میگه ظهور حمره تا ظهور حمره شما نافله صبحو بخون، این دو تا حیثیت داره. یک حیثیتی داره که ما الان ازش استفاده میکنیم تو رد قول ابن جنید، که ابن جنید میومد چی میگفت؟ ابن جنید میگفتش که نماز نافله فجر وقتش تا دم اذانه، از اون که شد دیگه نافله صبح تو بخون. این حرف ابن جنید بود، مستند هم داشت، روایت داشت، قبلا هم یه وقتش دیدید که میگفتن که تا اذان صبح شد دیگه بسیار نماز صبح بخون. این مستند ابن جنید بود. مستندش گفتیم که الله بر تهدید نیست، اونم از باب تتبع در وقت فریضه ممکنه بوده باشه. معارض زیاد داره که حالا میگیم یکیش همین روایته، وقتی که شما بعد از آن صبح هیچی تا ظهور حمره فرمودن بهتون که میتونید نافله بخونید بعد نماز بخونید، میتونید نافله بخونید بعد نماز بخونید، اشکال نداره تا ظهور حمره. این دلالت میکنه بر جواز فعل جمله، جمع میشه با اون روایات به اصطلاح این که فرمودن قبل از آن صبح بخون بعدش دیگه نماز صبح بخون. از شجاعت خودش دلیل میشه همین روایت حسین ابن ابوالعلا، جهت اولش دلیل میشه که اگر شما تو وقت نماز صبح این عبادت رو انجام دادی، نافله فجر رو خوندی، این کراهته. کراهتم جوریه که میشه اقل و ثوابن. ببینید این که میگه مبنی اقل و ثوابن بود یعنی جایزه، بلکه حتی حضرتم فهمن کارو بکن تو بعد روایت دیگه‌شون فهمیدن این کارو بکن، تطوع در وقت فریضه شده کراهت. روایات هم مفصل داشتیم. الان شما بعد اذان صبح تا ظهور حمره حضرت فرمودن نماز نافله رو بخون، درسته یا نه؟ خب واقعا مصداق تطوع در وقت فریضه است. بعضی قائل به حرمت بودن، اگر حرمت رو قائل باشن بعد باطل باشه. این روایت داره میگه باطل نیست، این روایت داره میگه نماز درست هم است. این همونه که تطوع در وقت فریضه کراهت داره، کراهتش هم دوز خیلی شدیدی نیست، به اون معنا که فکر کنیم یه خدا خوشش نمیاد، به من یه اقل دو ثوابنه. اما حضرات بازم فهمدن این کار انجام بده، این خودش یعنی یک ثوابش کمتر میشه، اقل دو ثوابنه. وقت امتداد داره تا ظهور حمره. حالا پس بهتر اینه که ما چی کار بکنیم طبق قاعده؟ چون تطوع یعنی نافله خوندن در وقت فریضه، تطوع در وقت فریضه نافله خوندن در وقت فریضه مورد نهی واقع شده مسلمن. پس بهتر اینه که اگر ما بعد از آن صبح بلند شدیم خواستیم نماز صبح رو بخونیم، اول نماز صبح بخونیم بعد نافلش رو بخونیم تا ظهور حمره میدونیم وقت داره. چون حضرات به خصوص تو روایت حسین ابن ابوالعلا و تو اون دو تا روایت که معارض این بود، اون دو تا روایت معارضش هم از جهت دیگه معارض بود، ولی هر دو توی یه نقطه اشتراک داشتن که تا روشن شدن آسمون، تا اینکه ظهر بیاد بالا سرت، تا اون موقع میتونی نافله صبح حتی قبل از به اصطلاح نماز صبح بخونی. پس همه سامنه یک اتفاق، همه اشتراک دارن در این حیثیت که خوندن نافله صبح تا ظهور حمره قبل نماز صبح اشکالی نداره. پس تطوع در وقت فریضه حرام نیست، اگه حرام بود بعد میگفتن باطله. کراهته، کراهتی هم هستش که شارع بعضی جاها امر بهش هم کرده، نه امر مثلا فرض بکنید که وجوبی یا امر استحبابی، حالا تعبیر بکنید از باب حالا ترخیص، فرمودن اگر تا قبل ظهور حمره بود بخون بعدش نماز صبح. این امر استحبابی هم حتی نیست، چون گفتیم غالب کراهت شدیم، چون روایت تطوع در وقت فریضه مسلما اینجا رو میگیره. پس از باب چی؟ از باب ترخیصه، اشکالی نداره، ثوابش کمتره. یعنی که اصلاح بهجت هم قائل بودن، میفهمدن وقتی که کراهت رو توی عبادات اومدیم گفتیم به معنی اقل و ثوابنه. پس روایت حسین ابن علا تو جهت اثباتیش که خوندن نافله صبح قبل از نماز صبح تا ظهور حمره تو این جهت دلالت بر چی داره؟ دلالت بر جواز داره. از روایات دیگه هم کراهت استفاده کردیم، از اون روایات مفصلی که در نهی از تطوع در وقت فریضه اومده که اونو گفتیم حمله بر کراهت میشه، از اون روایت کراهت استفاده کردیم، از این روایت جواز رو داریم استفاده میکنیم. این جواز میشه چی؟ اون کراهت میشه اقل دو ثوابن، اشکالی نداره.
ظاهرا این که اصلا روایت مسلمان در مورد بعد از نماز صبح اصلا جواز و غیره اینا اصلا صحبت نکرده در مورد بعد نماز
فرمودید که ببینید تعبیر داره که سلی سلم. این امر میگیم حمل بر جواز میشه. چرا؟ جمع بین روات میکنیم بکنیم. ببینید این امر بر جواز میشه، منافات با کراهت هم نداره، چون کراهت گفتیم از روایات دیگه قطعا استفاده شده، این کراهت بوده. ابن جنید اون کراهت رو دیده بوده که حضرت فرموده بودن که بعد از تا از آن شد دیگه نماز قضات رو بخون، اینو نماز نافله صبح و قبل از آن بخون، از بابی که حضرت میخواستن اون کراهت رو رعایت بکنن. اونجایی که حضرت میخواستن کراهت رو رعایت بکنن که کراهت تو کراهت واقع نشی، که اقل و ثوابن نشه، حضرت فرمودن قبل از اذان صبح شما نافل فجر تو بخون، از آن شب نماز رو بخون. درست هم هست، میخوان که انسان تو اون کراهت واقع نشه، ولی کراهتش معنی اقل و ثوابنه. روایات دیگه مفصل داریم که دلالت میکنه که نماز نافل صبح و بعد از آن میشه خوند، یعنی تطوع در وقت فریضه میشه انجام داد، و حضرات هم فهمدن طوری نیست، منتها تا ظهور عمره رو فرمودن طوری نیست. این هم گفتیم که تطوع در وقت فریضه از کراهت داره، کراهتش اقل و ثوابنه، چیزی نبوده که بگیم خب چرا حضرات فرمودن این کارو بکنی، اقل و ثوابنه، جایزه، میتونید انجام بدید، ثوابش کمتر میشه. اگه قبل از آن صبح خونده بودید خیلی بهتر بود، حالا الان بخونید بازم اشکال نداره، جایزه، چون تطوع در وقت فریضه کراهته، کراهت هم به قولای بهجت اقل و ثوابنه، اشکالی در مسئله ما نهنفی پیش نمیاد. این جهتیه که جهت اثباتیشه، جهت اثباتیش تهدید وقت نبود، مسئله تطوع در وقت فریضه بود. یعنی این روایات که ما تا حالا خوندیم برای قول مشهور هیچ کدوم نگفتش که وقت تا ظهور عمره است، ینتهی الوقت لا ظهور العمره ما نداشتیم، ینتهی الوقت و ظهور عمره ما نداشتیم، هیچ کدوم از این روایات دلالت بر این نمی کرد. این نسبت به این ادله که الان خوندیم. قول ابن جنید از این بیانی که عرض کردم اشکالش روشن شد. این تمام این روایاتی که اومد گفتش که بعد از آن صبح شما میتونید نافله صبح رو بخونید و بعد نماز صبح رو بخونید تا ظهور حمره، ولو تا ظهور حمره رو داشت، یا تا تنویر آسمون، یا تا ظهر بالا سر، یعنی هم روایت علی ابن یختیم، هم حسین ابن عبدالعلا، هم مرسله اسحاق ابن عمار، همه اینا توی جهت مشترک بودن که قول ابن جنید صحیح نیست، بعد از اذان صبح میشه بخونیم. باز تمام اون روایاتی که صاحب وسائل بهش استدلال کرد، صحیح محمد ابن مسلم اولا تو بحث قبلی، تو بحث قبل الفجر اونجا بود که روایت آورد، صاحب وسائل چندین تا روایت آورد که مضمون اون روایت های صحیح، سه تا صحیح داشت محمد ابن مسلم، سه تا روایت داشت محمد ابن مسلم که دوتا اولش قطعا صحیحه بود، سومیش حالا یک کلامی توش. ببینید بر روایات دیگه که ذکر کرد صاحب وسائل تو دلیل قول چهارم بحث قبلیمون، بحث اولمون که بحث قبل الفجر بود، اونجا بهش استدلال کرد صاحب وسائل، تمام اونا میگفتش که این نماز نافله صبح رو میخوای قبل فجر بخونی، مع الفجر بخونی، یا بعد الفجر بخونی، درست یا نه؟ پس تمام اینا میشه رد قول ابن جنید. قول ابن جنید که قول دوم بود ما دیگه نمیتونیم بپذیریم. تا حالا دو تا قول داشتیم، قول مشهور، قول ابن جنید. حالا میرسیم به قول سوم. قول سوم قول شهید اول در ذکر را. تو مقام استدلال شهید اول اومدن به یک روایتی استدلال کردن که این روایت الان مورد بحث ماست و صحیح سلیمان ابن خالد، به این روایت استدلال کردن. قول شهید اول اینه که نماز نافله صبح وقتش تا طول آفتاب، اگر اینو با دلیل بتونن شهید بلا ما ثابت بکنن، ما چی میگیم؟ اگر بتونن ثابت بکنن میگیم که این روایت مقدمه، هیچ معارضه ای هم با اون روایات دلیل قول مشهور نداره، چون روایات قول دلیل قول مشهور عرض کردم نمیاد بگه وقت تا ظهور عمره است. تا ظهور عمره میفهمد نماز صبح که میخوای بخونی قبلش نافله رو بخون، اما بعد از اون دیگه نمیفرماید. این به خاطر اینه که دیگه شدت کراهت پیدا میکنه، چون دیگه نماز صبح باید اهمیت بهش داده بشه، دیگه نماز صبح بخون بعد دیگه نافله رو بخون. ببینید هیچ معارضه ای با اینا نداره. خب دو تا وجه میتونیم برای قول سوم بیاریم. یک وجه اطلاق اون روایاتی که شهیده که سال به سال بشه استدلال کرده بود، یادتونه ما به اطلاق قبلیت گفتیم بعضی ها تمسک میکنن، خود سال به سال به اطلاق قبلیت تمسک کرده بود، میگفت بعد نصف شب شما اصلا دم نصف شب شما بشین نافذه صحبت کن، به اطلاقش تمسک کرده بود، به اطلاق قبلیت. اونجا مفصل بحث کردیم در مورد اطلاق قبلیت که گفتیم این اطلاق مشکوکه. چرا؟ چون گفتیم قبلیت دو تا معنا داره، یه قبلیت اطلاقی قبل معنی مقابله بعده، یه قبلیت تعقبی، یعنی قبل این، یعنی که چی؟ یعنی وصله به این بوده باشه، قبل به این، قبل این بوده باشه که متعقبش بشه این. دو تا معنا داشت، مجمل بود. وقتی مجمل بود ما نمیتونیم بگیم حتما قبل اطلاقی که به اطلاقش تمسک کنیم. حالا این همین بحث توی بعد الفجر پیش میاد، چون اون روایت داشت میگفت قبل فجر یا بعد فجر، مثل شهید اول کسی که قائل به این قول بوده باشه میتونه این بعد الفجر رو به اطلاقش تمسک بکنه، ما هم بهش میتونیم اشکال بکنیم بگیم این اطلاق ثابت نیست، چون دو تا معنا داره. بعد الفجر به معنای اطلاقیش، بعد الفجر معنی تعقبیش، آی خویی معنی تعقبی رو گرفته، یعنی کرده بعد الفجر رو به بعید الفجر، کما اینکه قبل الفجر رو به قبیل الفجر، این نزدیکش. بله نه آقای خوی خلاصه اینجور معنی میکنه، میگه یعنی قبل قبیله بعدم بعیده. ما روایاتمون قبل الفجر و بعد الفجر بود که آوردیم تو اینجا، روایات که آوردیم این بود، تعبیر آقای خوی این بود که اینجور به کار برد، اینجور تفسیر کرد. حالا علی حال این بعد الفجر رو اطلاقی نمیتونیم بگیریم که بهش تمسک کنیم، بریم سراغ دلیل بعدی. دلیل بعدی صحیح سلیمان ابن خالده. این صحیح سلیمان ابن خالد که تو ذکرا ایشون فرمودن این مستند ماست، اینه محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن النزر نزر ابن سوید عن هشام هشام ابن سالم، اینا هر دو از هر سه از اجلان، حسین ابن سعید به نزر ابن سوید هشام ابن سالم، همین از اجلان. عن سلیمان ابن خالد، این سلیمان ابن خالد از ثقات امامیه است. یه صحبتی توش بوده که میگه مثلا بازده رفت و اینا و بعدم توبه کرد، یعنی کنه شاید و اشاره به اینی که لعل یه موقعی زیدیه شده که میگن بازده رفت و بعد سمر رجع و تاب، یعنی احتمالا یه اشاره به اینی که یه موقعی زیدیه شده بوده، یه توهم اینجور باش پیش اومده، اما رجع و تابه. حالا این حال سه قصد در وساقتش صحبت این سوره مبنی به خالد. تعبیر روایت اینه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرکعتین قبل الفجر، حضرت فرمودن از این دو رکعت قبل الفجر سوال پرسیدم، حضرت فرمودن ترکعهما. خب این همین اول کار خود شهید وقتی که توی ذکر و عبارت داره نقل میکنه میگه که تترکهما و فی خط شیخ ترکهما. ببینید این نسخه که من اونجا بودن نسخه ایه که از وسائل بوده، ترکهما خود شهید میفهمن خط شیخ و ما دیدیم ترکهما بود، اما در نسخه دیگه ای هم هست تترکهما. خب حالا ترکهما یا تترکهما این تترک الغدات، موقعی که غدات رو ترک میکنی، انهما قبل الغدات. خب این روایت دو کلمش مورد بحثه. شهید اول تو ذکرا فقط اون کلمه ترکهما که کلمه اول بوده باشه دارن صحبت میکنن، امام الاسلام دو تا چیز فهم میدن، یکی ترکهما، جمله بعدی حین تترک الغدات، جمله بعدی به عنوان حینیا بردن، کی ترکهما حین تترک الغدات. شهید دو تا نسخه بدل ذکر، دو تا نسخه بدل ذکر کرده نسبت به جمله اول ترکهما که بزرگان تو معنی کردن به گیر افتادن که چیکار بکنن، اینجا چجوری معنی بکنن و ربط بین این جمله اول و دوم درست کنن. باز بعضی از بزرگان اومدن، خود علامه مجلسی داره تو این ملاذ الاخیار دم نسخو جمع کرده، خدای خویی هم ایشون از اونجا گرفته، تو اونجا میان نسخه بدلا رو تو جمله دوم هم ذکر میکنن، تو نسخه دو چیزش هم ذکر میکنم که حالا عرض میکنم خدمتتون. این فعلا یه هم چیزی ترکه و هما این دوتا رو انجام میدی هینه تد رو کل قداد. خب موقعی که نماز رو نماز صبح رو ترکش میکنی این هما قبل از قداد، اینا قبل از قداد باید خونده بشن. خب این معناش چیه؟ بیان صاحب وسائل اینه میفهمن لعل المراد این تقدر علی تلک القدات و تأخیرها و ذلک قبل الفجر و بعده قبل یتزیق وقت الصبح، که یکی دیگه اصطلاح تترک القدات وقتی که نماز صبح وقتش زیغ شد ایشون اومده منطبقش کردیم به اونجا این تترک القدات اینجوری معنا کرده، گفته که یعنی وقتش یعنی این که قبل فجر میخوای بخونی بعد فجر میخوای بخونی اینو بخون ترکه هما بخونش تا اونجایی که تطرق القدات. حالا تطرق القدات رو به چی معنا کرده؟ به اینکه یه تزیق دیگه دیگه جواد ترک کنی و بشینی مش نماز قدات رو بخونی. خب ببینید اینجور در نمیاد معنا این تیکه آخرش این تطرق القدات به وقت یه تزیق القدات نمیخوره. به چی میخوره؟ تطرق القدات کیه؟ موقعیه که وقت نماز صبح گذشت. بعضی اینجور معنا میکنن میگن اینو بخون تا اون موقعی که دیگه وقت نماز صبح گذشت دیگه مجبوری ترکش کنی، اون موقعی که دیگه وقتش گذشت. اینم یه جور دیگه معنا کرد آخه تطرق القدات مکلف که نماز قدات رو ترک نمیخواد بکنه. این تطرق القدات رو موندن چه جوری معنا کنن؟ اینم یه جور دیگه معنا کردن دیگه. نمیگن الهی تزیق وقت صلات صبح یعنی وقت نافله فجر ادامه داره تا یتزیق وقت صلات صبح، این حرف صاحب وسائله. بعضی همین اینجوری معنی میکنن یا نه تا دم طلوع شمس که دیگه اونجا ترک القدات میشه. ترک القدات اینجور گرفته یعنی دیگه اونجا نماز صبح یه وقتش میگذره. ترک القدات نه اینکه شما آخه ترک القدات مسلم به این معنا نباید بوده باشه که شما نماز صبح بخوای ترکش کنی. ترک القدات یعنی تعبیر این که وقت نماز صبح دیگه تموم میشه به این معنا کردن. نتیجه این معنا چی میشه؟ نتیجه این معنا این میشه که نماز نافله فجر رو بخون تا طلوع شمس. این یکی. یه نسخه دیگه ای وجود داره و اون اینه که تطرک و هما که خود شهید نقل کرد گفتش که توی نسخه داره تطرک و هما هینه تطرک و القدات. یعنی چه؟ این حرف خیلی صریح داره در حرف شهید، این زورو نداره تو معنی کردن. ترک و هما میگن نه تطرک و هما هینه تطرک و القدات نسخه بدله برای جمله اول. یعنی اینا هر وقت نماز صبح وقتش تموم شد اینم تموم میشه، هر وقت اونو ترکش کردی اینم ترکش میکنه با همه وقتشون. اینا قبل قداته کی ترکش میکنی؟ تا اون موقع خلاصه ادامه داره وقتش، هر وقت اونو ترک کردی اینم ترکش کن، یعنی با همه. تطرک هما هینه تطرک القدات. این خیلی روشنتره به قولای خودم، همین میپسندن دیگه. خیلی صریح‌تره، این صریح‌تره در این معنا که شما هر وقت نماز صبح وقتش ادامه داشت اینم ادامه داشته باشه. این دو تا نسخه‌ای که شهید اول بهشون تمسک پیدا کردن معنای هر دو چیه به نظر شهید اول؟ امتداده. لذا شهید اول تعبیرشون اینه میفهمن هازا به اون تو عبارت هازا یظهر منه امتداد هما به امتدادا و لیس به بعیده. عدم البعد میدونید که تو کتب فقهیه به معنای چیه؟ فتواست. عدم البعد در کتب فقهیه فتواست. وقتی که میان میگن که لا یبعد کذا و کذا یعنی دارن فتوا میدن، اینجا هم فتواست که انه. بعدم تعبیر میکنن خود شهید که میفهمن که وقت تقدم روایت و فعل نبی یاهما قبل القدات فی قضاء القدات. یه معید میارن خود شهید برای قولشون، میفهمن یه روایتی قبلا داشتیم که حضرت این دو رکعت رو قبل از قضات در قضاء قضات هم خوندن، پس ادا اولاست و امر به تأخیرشون عن الاقامه او عن الاسفار جاز کنه لمجدد فضیله لا توفید. جواب میدن به قول چی؟ به قول مشهور. اینجا شهید مقابل قول مشهور وایساده میگه ببینید در قول مشهور که به روایت روایت علی ابن یختین استناد کردن یا به روایت حسین ابن عبدالعلا یا به اون روایت اسحاق ابن عمار که مرسله بود به اینا استدلال کردن، تو همه اینا چی بود؟ این بود که تا موقعی که حمره ظهور پیدا کرده باش بخون، یا تو موقع تنویر سما، یا تو موقعی که زو اومد هزار رأسک، تو این موقع گفتن بخون. بعدش چی؟ گفتن نخون. شهید اول میفهمن که بعدش گفتن نخون از باب اینه که افضل اینه، نه اینکه جایز نیست که بخونی، افضل اینه. چرا؟ چون اونجا وقت خود فریضه است دیگه. تو وقت فریضه دیگه قضا تو نخونی، حمله بر افضلیت میشه، توقیت نیست. همین حرفی که الانم قبلش عرض کردم خدمتتون. پس شهید هم همین تلقیو داره و به این روایت تمسک کرده برای این مطلب. منتها آیه علامه مجلسی و بعد به تبعیشون آیه خویی میفهمن این روایت مضطرب متن و به وجوه عدیده نقل شده. یعنی مرحوم فیض هم باز نسخه رو نگاه کرده، نسخه دیگه نقل کرده، خود علامه مجلسی نسخه دیگه میاره. یکی از نسخ که گیر میندازه تو کار ما نسخه شیخ طوسی در استبصار که با نسخشون در تحمیل فرق میکنه. شیخ همین روایت که در استبصار آوردن، الان هم تو کتاب استبصار فعلی همینه روایت، یه نسخه داره که اون اینه ترکعه ما، بعد جمله دوم دیگه تترک القداد نیست، هینه تنور القداد. این کار خراب میکنه استدلال شهید. به هم شهید این نسخه رو نقل نکرده بود، با این نسخه خیلی کار سخت میشه. شهید اینو معنی کرد تترک و ماهینه تترک القداد، یا ترکه و ماهینه تترک القداد. هینه تترک القداد و شهید معنا کرد به اون موقعی که دیگه آخر وقت قداد میشه دیگه، که میخوایی دیگه نماز رو بیادلش کنی. اینجور معنا کرد. نسخه بعدی چیه؟ نسخه استبصار در الان تو شفای موجود همینه، فرق داره با نسخه تهذیب. تو نسخه تهذیب هم البته اختلاف در نقل داریم، مرحوم فیض کاشانی هم جوری دیگه توی وافی نقل کردن، اما تو اینجا اینه ترکه و ماهینه تو نقل رو قدار. اینو موقعی که آسمون روشن شده تو اون موقع انجامش بده. این عبارتون اخرای روایت حسین ابن ابی العلا که صحبت تنویر کرده بود، تو روایت حسین ابن ابی العلا هم گفتن که اگر آسمون روشنه اون موقع بخون، بعدش دیگه نمیخواد بخونی، اگر بعد از این شد دیگه نمیخواد بخونی. این دلالت دیگه تمام. ببینید یه نسخه بدلی پیدا کردیم که قوی هم هست. و لعل بعضا میگن که نسخه استبصار اصلا کلن در اختلاف نسخه بین استبصار و تعذیب، استبصار مقدمه. چرا؟ چون استبصار کار بعدی شیخ بوده، بعد از تعذیب میشسته میگن استبصار چیز کرده خلاصه دیگه. این اولاس نسخش، این مشکل تو کار رو این روایت حسین ابن عبد الالا. ببینید این روایت حسین ابن عبد الالا رو نگاه کنید که قبلا خوندیم، من دوباره میخونم. الرجل یقول و قد نظر بالغدات قال فلیسل السجدتین اللتین قبل الغدات ثم یسل الغدات. این روایت همون عبارته. اگر هینتون اول سماع بوده باشه، تو اون موقع شما اون دو رکعت نافله رو بخونید، بعدش هم نماز صبح رو بخونید. اما بعد از ظهور حمره که شد دیگه میفهمیدن نماز نافله رو نخونید. اون روایت علی ابن یختیم. پس این مضمون این همون روایت حسین ابن عبدالعلا است. گفتیم معارضه با روایت حسین با روایت علی ابن یختیم نداره، درستی یا نه؟ یادتون که گفتیم معارضه با روایت نداره، چون در روایت علی ابن یختیم میگفت بعد حمره دیگه نخون، اما قبل ظهور حمره میگفتن بخون. تو روایت حسین ابن علا هم همینو گفتن، گفتن آسمون روشن شده نور به قضا، گفتن تو نیست بخون نافله رو، فقط نه خورده بود به بعد ظهور حمره، اونجا دیگه نمیخواد بخونی. پس روایتی که شهید بهش استدلال کرد که این وقت امتداد داره، نسخش گیر پیدا کرد، یه نسخه دیگه پیدا شد که اون معنایی که شهید میخونه نداره، اون معنایی داره که با قول مشهور میسازه. دلیل ما دلیل اثباتی میخوایم دیگه، ببینید ما الان یه دلیل اثباتی میخوایم، نفی دلیل نفی نداریم. بذارید من اینو عرض بکنم، ما دلیل نفی نداریم. منظورم از دلیل نفی چیه؟ ببینید ما تا ظهور حمره که شد نافله صبح چیه؟ میتونیم بخونیم، بعد نماز قضا رو بخونیم تا ظهور حمره. بعد ظهور حمره روایت علی ابن یختین گفت دیگه نافله صبح قبل از نماز صبح نمیخواد بخونی، اینجوری تعبیر کرد، اما نگفت وقت تهدید شده، یعنی نیومد بگه که آخر وقت از ظهور حمره. حالا ما الان نمیدونیم بگیم وقت امتداد داره تا طلوع شمس یا نه، دلیل میخوایم که این حرف رو بزنیم. قول شهید اگر خواستیم قائل بشیم دلیل میخواد. دو تا دلیل بیشتر نداشتیم. یا به اطلاق بعد الفصل تمسک کنیم که گفتیم نمیشه، اطلاق نداره، چون مردد بین معنی اینه، بعدیت اطلاقی یا بعدیت تعقبی. پس اون دلیل ازمون گرفته شد. یه دلیل دیگه داشتیم که شهید بهش تمسک کرده بود که روایت صحیح سلیمان ابن خالد بود، اونم نسخه بدل پیدا کرد. تو نسخه استبصار عبارت جوری نقش شده که این روایت دلالت بر این معنا نداره. پس ما دلیل احتمالش رو میدیم، شاید وقت نافله صبح ادامه داشته باشه تا طول شمس، ما دلیل پیدا نکردیم. ما
که این بعدیت به
معنای تنبیه معنی زائد نداره. نه ببینید، یه قول بود گفتیم یمکن ایقال، که اون یمکن ایقال اینه، گفتیم در حدی هم نیست که اطلاق درست کنه و ولو با دلیل متصل. میگن اگر بعد اجمال آخر پیدا میشه، گفتیم که یه یمکن ایقالی هست که توی یه همچین مواردی ما بیایم این حرف رو بزنیم که اصل بعدیت اطلاقی است، اصل اونه، اما اطلاق نتونست درست بکنه، اطلاق نتونست که اون موزم شما فهمید است که اطلاق نمیتونست که آخر ظاهرا این اجمال است اینجا، این معانی دوتا معناست در عرض همه، اطلاق نمیتونست ولو بگیم ما اصل اینه که اون باشه. علا ای حال باز نمیتونیم اینجا ما این حرف رو بزنیم، نمیتونیم، گیر داریم، مخصوصا در وقتی که ما یحتمل القرینیه داشته باشیم در مقابل اطلاق. یه وقتی که ما اصلا قرینه نداریم، یه وقتی که نمای احتمال قرینیه داریم، اطلاق منعقد شدنش این موقع مشکل تره. یعنی مثل روایت علی ابن یختین محتمل قرینیه است، ولی میگیم 100% دلالت بر این نداره که وقت تمام شد، اما احتمال داره که قرینیتی داشته باشه برای اینکه آخر وقت میشه ظهور عمده. پس خلاصه طول کلام این شد، ما دلیل پیدا کردیم که تا ظهور عمره میتونیم رکعت الفجر رو بخونیم، اما بعدش رو دلیل نداریم. فرمایش شهیدم این یه مشکل شد. یه مشکل دیگه هم باز دوباره تو نسخه بدل تو فرمایش مرحوم شهید هست و اونم یه نسخه دیگه ایه که این تنزل القداته، که اینم مرحوم به اصطلاح فیض گنن گفتن ابتداء نزول حالا نها قبل صلات القدات. اینم اصلا لفظن و معنان گفتن خود علمان مجلسی که محل اشکاله. آی خویی هم تمام این وجوه عدیده نسخ بدل روایتو که ذکر کرده پنج تا گفته. یکی ترکه هما هین تنزل القداد، این دوتا رو میخونیم موقع تنزل القداد که میگیم معناش خیلی مبهمه. ترکه هما هین تطرق القداد، اگر این نسخه بود باز خوب بود، ترکه هما هین تطرق القداد که اینو شهید اول ذکر کرده بود، اگر این بود خوب بود. تطرق هما حین تطرق القداد، اگر اینم بود خوب بود. یکی هم ترکه هما حین تنور القداد، این که مثلا نسخه استبصار بود که واقعا کار به مشکل انداخت، این نسخه استبصار بود که کار به مشکل انداخت. آخرین عبارت ترکه هما حین ترکه القداد، اینم خوبه. این وجه آخری هم به درد شهید میخوره، یه نسخه ایه که به درد شهید میخوره که ترکه هما حین ترکه القداد. خب کی ترکه القداد؟ تا طول بشن. این نسخه خیلی به درد شهید میخوره، اما متاسفانه خود شهید هم اینو نگفته بود، اما به هر حال نسخش هست، به درد قول شهید میخوره. آقای خویی فقط دو تا از این پنج تا نسخه رو گفتن به درد شهید میخوره، ما گفتیم سه تاش به درد شهید میخوره. آقای خویی میگن کدوم به درد شهید میخوره؟ یکی این پنجمی ترکه هما حین ترکه القداد، خیلی عالیه، این دوتا نماز رو میخونی هر وقت نماز قدات رو خواستی بخونی، این دیگه صریح تو کلام شهیده، ترکه هما حین ترکه القداد، اما خود شهید اینو نقل نکرده. دومی که به درد شهید میخوره چیه؟ تترک هما حین تترک القداد، اینم خیلی به درد شهید میخوره و شهید اینو ذکر کرده بود. آقای خویی میفهمن دوتا به درد شهید میخوره، فقط آقای خویی میگن فقط این دوتا به درد شهید میخوره از این پنج تا نسخه. ما میگیم یکی دیگه شم به درد شهید میخوره که شهید اونم به عنوان نسخه بدل ذکر کرده، ترکه هما حین تترک القداد، شهید اونم معنا کرده بود، اونم به درد شهید میخورد. لذا شهید بر اساس این دوتا نسخه اومد گفت چه این بوده باشه که ترکه هما حین تترک القداد، چه این بوده باشه که تترک هما حین تترک القداد. علاکلا نسختن ما میگیم یمتد و به امتداد وقت نماز صبح، این دوتا نسخه به درد شهید میخورد. آقای خویی نسخه سوم پیدا کرده که به درد شهید میخوره، اون اولیه رو گفته بوده به درد شهید نمیخوره. ترکه هما حین ترکه القداد، اینم خیلی نسخه عالی و خوبیه. این هم اما خب متاسفانه ثابت نیست این نسخه. خلاصت الکلام این که دو تا نسخه دیگه است جلو ما رو میگیره، یکیش معناش مبهمه که فیض کاشانی نقل کرده و نسخه فیض قویه. بعضی از بزرگان میفهمن تو خود کافی هم اگر دیدید اختلاف نسخه شد ملاکتون برید فیض رو برید. مثال وحید هم این حرف داد تو اختلاف نسخ ملاک و فیض کاشانی قرار میده. گفتن اینجا اگر اختلاف نسخ تو کافی پیش اومد، چون مرحوم فیض تمام نسخ کافی رو جمع کرده بود و با دقت روش کار کرده، نسخه که فیض داره نقل میکنه تو وافی این اولا از همه نسخه دیگه است. حالا مرحوم اعتی اینجا کتاب تهذیبه، تو تهذیب هم نقل همین حرف بوده باشه، تهذیب استفساره. تو اینجا هم نسخه مرحوم فیض این نسخه ای که مبهم کرده کارو، این نسخه ای که مرحوم فیض نقل کردن، نسخه دیگر هم نقل کردن، اما این نسخه که حین تنزل القداد کارو مبهم کرده، نسخه استفسار هم که کارو به هر حال کامل برگردون به نفع قول مشهور، نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم. پس ما حسن اینه که ما چاره نداریم، قول شهید رو نفی نمی کنیم، اما ملتزم به مجبوریم، حسب ظاهر ملتزمه به قول مشهور بشیم. این من حیث مجموع چاره ای هم نداریم که ملتزم سامنه ای کنیم.
سوالی که در متن سنگ سوره نامت مخابره سوال از چیه؟ سعرف رو من
ذکر
قبل از
فجر.
این سوالیه
که لا تو سوالش هیچ کس شبهه نگنی هیچ کدوم از این اعلام. بله منظور دو رکعت قبل از فجر، یعنی متفاهم عرفیش همون دو رکعت نافله فجر. اینو بهش توش شکی
نداره. قبل از فجر
چیه سوال؟ این دو رکعتی که قبل فجر میگن یعنی سوال از وقت این دو رکعت نافله فجر. این دوره که باشه قبل از فجر، این دیگه مسلم متفاهم عرفیش اینه. اینو دیگه میگم
این که قبل از فجر خونده میشه مشکلی نداره.
نه سوال کردن که وقتش کیه. ببینید این دو رکعتی که قبل فجر میخونیم،
من حضرت جواب دادم که هینه تن که مثلا از السماء. این سوال با جواب کردن که سوال میکنم وقت نافله صبح کیه؟ حضرت میگن که هینه تن از السماء قطعا اینطوریه.
نه قطعا ببینید هیچ کس این اشکال رو نکرده. ببینید بذارید من تکرار کنم. ببینید این متفاهم ذهنی بوده که به نماز نافله فجر میگن رکعتین قبل الفجر. چرا؟ چون متعارف این بوده که تا از آن شد میومدن نماز رو میخوندن، اون قبل الفجر میخوندن، لذا اسمشو میگن که رکعتین قبل الفجر. داره سوال میپرسه از این دوتا، یعنی من با این دوتا رکعت نماز چیکار کنم؟ وقتش کیه؟ از قرینه اتفاقا جواب امام کاملا جواب امام علیه السلام قرینه است، برای اینکه این داره سوال میکنن از وقتش، اصلا دارن به وقتش جواب میدن. میگن اون دو رکعت قبل الفجر که دو رکعت نافله فجره، اگر بعد الفجر خوندی تا موقعی که آسمان روشن شد اشکال نداره. ببینید اینجور دارن جواب دادن، وقتشو دارن بیان فهمند موقعی که نماز بیام سن. حالا یا اینکه مثلا هر وقت نماز رو بخوندی اون دو تا رکعت هم میتونی بخونی، یعنی منحصر نیست که وقتش قبل الفجر بوده باشه. قبل الفجر که اومده مسلم میگن دو رکعت قبل الفجر نافله قضاته، چون نافله دیگه جعل نشده. لذا دیدید تو بعض جا هم گفتن این که نماز شب و رکعتین بعده، چون از بعد نماز شب تا نماز صبح فقط یه دو رکعت جعل شده، اونم نافله. چیه؟ نافله صبح. لذا رکعتین قبل الفجر توی عباراتی که اصحاب بیان میکنن مسلم تو روایات ائمه مثلا مراد همون دو رکعت نافله صبح. سوال میکنه از این دو رکعت، حضرت میفرمان که وقتش ادامه داره. به قول شهید اگر نسخ شهید بود، حضرت جواب داده این دو رکعت قبل فجر وقتش ادامه داره تا طول شمس، تا اون موقع میتونی بخونی، اون وقت فضیلتش قبل الفجر بخونی. به قول خود شهید اون وقت فضیلته، به خاطر اینکه تطوع در وقت فریضه نشده باشه. پس علی ای حال اگر این بود مسئله حل بود، اگر همین نسخه بود، اما نسخه ثابت نشد. نسخه شهید اگر ثابت شده بود ما هم گفتیم همین حرف درسته. به این یه روایت استفسار و یه نسخه فیض کار خلاصه به اجمال خورد، نمیتونیم تمسک کنیم، مجبوریم هم قول مشهور دیگه بیشتر از اون حرفی نزنیم. تا ظهور همره دو رکعت رو میتونید بخونید، بعدش دیگه ثابت نیست که وقت نافله صبح استمرار داشته باشه. این از این بس وارد بس دستش بشین ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.